زدایی ها باعث میشه که یک پشتیبانی قوی از کارآفرینان، تولید کنندگان، سازندگان و دستگاه های مختلف بشه تا ما بتونیم انشاءالله آنچه که لایق اون هستیم، قله هایی که ترسیم شده، به اون نزدیک بشیم، برسیم و انشاءالله همه با هم سهمی در این توسعه و سازندگی داشته باشیم. نشست خبری سخنگوی دولت بر اساس همین عملکرد هاست، بر اساس تلاش هایی است که دولت داره صورت میده و امروز در این نشست ها اطلاع رسانی میشه، گرچه مدام اطلاع رسانی خواهد شد، اما در نشست خبری مورد سوال واقع میشه. حتی اگر مشکلاتی باشه، ضعف هایی باشه، میتونه در این کندوکاو و این گفتگوها مورد بررسی قرار بگیره. ما منتظریم تا نشست خبری دولت شروع بشه و سخنگوی اون بتونه انشاءالله مطالب رو به سمع شما دوستان عزیز برسونه. عرض کنم حضور شما، شبکه رادیویی گفتگو کماکان در صحنه هست و در عرصه‌های مختلف حضور داره تا اطلاع رسانی رو تکمیل بکنه و بتونه آنچه که مورد نیاز مخاطبین هست رو در اختیارشون قرار بده. در نشست خبری سخنگوی دولت در حال حاضر سرکار خانم شعار از همکارانمون در این نشست خبری حضور دارن که من خدمتیشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام، وقت شما بخیر همطور محترم آقای کوشکی.
خیلی متشکرم،
زنده باشین، بزرگوارید. من از محل ساختمان نهاد ریاست جمهوری واقع در خیابان پارسور با شما صحبت میکنم. منتظر هستیم آقای دکتر بهادری رحمانی، سخنگوی محترم دولت، به مکان مورد نظر تشریف بیارن و صحبت خودشون آغاز بکنن. انشاءالله توی این جلسه قرار هست راجع به کلان موضوعهایی مثل بحث لایحه بودجه، بحث محدودیت‌های نوروزی و اون ممنوعیت‌ها و به حالا مواردی که تو حوزه کرونا و زدن واکسن‌ها و دوز سوم و این موارد هست انشاءالله صحبت بکنم و پاسخگوی سوال خبرنگاران باشم. بحث طرح مسکن از سوالات خبرنگاران هستش که حالا به جزئیات انشاءالله بهش اشاره خواهند کرد و بحث بورس، بحث قراردادهای گازی و نفتیمون با کشورهای مختلف از جمله سوال‌هایی هست که خبرنگارهای رسانه‌های مختلف امروز اینجا حاضر هستن و قرار است این موارد رو از سخنگوی محترم دولت بپرسن و انشاءالله پاسخشون رو دریافت بکنن.
بله.
رسانه‌هایی مثل خبرگزاری صدا و سیما، ایرنا، شفقنا، آنا، روزنامه شرق، روزنامه جوان، خبرگزاری مه، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس، اینها از جمله خبرنگارانی هستن که به نمایندگی از رسانه‌هاشون اینجا حضور دارن و قرار است تو این آخرین نشست خبری دولت در سال 1400 سوالاتشون رو از سخنگوی محترم دولت بپرسن و پاسخاشون رو دریافت کنن. فکر می‌کنم تقریبا یکی دو دقیقه دیگه ان شاءالله آقای دکتر جهرمی تشریف بیارن و پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشن.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. ما هم منتظر هستیم به محض برقراری ارتباط و شروع این نشست خبری اون رو به طور زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا تقدیم حضور شنوندگان گرامی بکنیم. از شما بسیار ممنونم.
خواهش میکنم، در پناه خدا باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خدمت شما عرض کنم که ما همچنان منتظریم تا نشست خبری سخنگوی دولت آغاز بشه و شما رو در جریان گفتگوی ایشون با خبرنگاران قرار بدیم. انشالله که شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان همراه ما باشید و بتونید این گفتگو و این نشست خبری رو بشنوید و در جریان خبرهای روز کشورمون قرار بگیرید با توجه به مسائلی که این روزها هم در زمینه بودجه در مجلس مورد مذاکره قرار میگیره و هم مذاکراتی که برای برجام خارج از کشور داره صورت میگیره و دیگر مواردی که در زمینه کسب و کار هست، همچنین بحث کرونا و سفرهای نوروزی هست. به هر حال همه اینها باید اطلاع رسانی بشه و ما منتظریم از زبان سخنگوی دولت آقای دکتر بهادری جهرومی این مطالب رو بشنویم و شما رو در جریان اون قرار بدیم. خب اگر ارتباط برقرار باشه ما بتونیم انشاءالله به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون بکنیم این نشست خبری رو. تا لحظات دیگه آقای دکتر بهادری جهرومی وارد سالن نهاد ریاست جمهوری میشن تا گفتگوی خودشون رو با خبرنگاران آغاز بکنن. ما هم منتظریم به محض حضور در جایگاه و پشت تریبون شما رو در جریان این نشست قرار بدیم که بسیاری از خبرنگاران، خبرگزاری ها، رسانه ها منتظرند تا این نشست شروع بشه و سوالات خودشون رو مطرح بکنن و ایشون هم پاسخگوی سوالات باشن. مطمئنن میتونه این نشست بسیار مفید و برای مخاطبین ما با اطلاعات جدید و نوعی همراه باشه. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی هم همراه ما باشید از رادیو گفتگو و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا. ظاهراً سخنگوی دولت شروع به صحبت کردن، من سکوت میکنم تا این نشست رو بشنویم.
سب کن اینو آیه برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران عزیز و بزرگوار و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو خدمت همه بزرگواران، هم ولادت امام حسین علیه السلام، هم ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز پاسدار رو تبریک عرض میکنم خدمت بزرگواران و همه پاسداران محترم ایران زمین. روز جانباز رو و همچنین گرامی داشته روز شهید رو که در آستانه او هستیم گرامی عرض میکنم خدمت همه بزرگواران. پیشا پیش میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو هم خدمت همه جوانان کشورم به ویژه جوانان عزیز حاضر در جلسه تبریک عرض میکنم. ما در هفته پیش رو بزرگ داشته شاعر پرآوازه ایرانی نظامی گنجوی رو در پیش رو داریم که هفته 18 تا 26 ایام 18 تا 26 اسفند ماه به نام و یاد این شاعر پرآوازه نامگذاری شده. برنامه‌های ویژه‌ای رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم برای گرامی داشته این شاعر عرض بکنم که شناخته شده ایرانی در دستور کار خودش داره. من در آغاز سخن اشاره می کنم به برخی از مصوبات مهمی که طی این دو هفته گذشته در بخش های مختلف دولت داشتیم و برخی از آمار و عرض بکنم گزارش هایی که در هفته اخیر منتشر شده یا در اختیار من قرار گرفته رو عرض می کنم. خب ما پیرو دستور مکرر و تاکید رئیس محترم جمهور مبنی بر کنترل قیمت‌های بازار و مقابله با هر نوع گرانفروشی یا افزایش غیر منطقی قیمت‌ها جلسه فوق‌العاده‌ای رو ستاره تنظیم بازار به ریاست معاون محترم اول رئیس جمهور در عصر دوشنبه 9 اسفند ماه داشت. تصمیمات مهمی در این جلسه اتخاذ شد که در جهت کاهش برخی از قیمت‌ها و همچنین کنترل قیمت‌ها و به ویژه در حوزه اقلام و کالاهای اساسی اقداماتی صورت بگیره، تصمیماتی برای تأمین ارز مورد نیاز جهت تأمین روغن اتخاذ شد. در خصوص قیمت برنج به طور خاص مصوب شد که قیمت برنج خارجی با کاهش قیمت مواجه بشه. برنج هندی از 25000 تومان به 20000 تومان، برنج 20500 تومان، برنج پاکستانی از 24000 تومان به 18500 تومان کاهش پیدا بکنه. در خصوص گوشت هم تصمیم بر کاهش قیمت گوشت منجمد گوساله از 117000 تومان به 100000 تومان اتخاذ شد در این جلسه. در حوزه محصولاتی که تحت نظارت وزارت صنعت معدن و تجارت به نوعی نظارت و ساماندهی میشه بازارشون، در خصوص 4500 قلم تصمیم گیری شد که وزارت صنعت با فوریت یه همین روزهای پایان سال فروشگاه‌های عرضه مستقیم و بیواسطه کالاها رو برای مردم در سراسر کشور مدیریت و ساماندهی بکنه که با قیمت‌های نزدیک به قیمت تولید، یعنی با تخفیف‌های گسترده برای فروش بین 20-50% بعضا ممکنه که تخفیف داشته باشن کالاها، یعنی قیمت‌ها نزدیک به قیمت تولید، بتونه عرضه مستقیم رو این 20-50% که من عرض کردم به طور خاص در حوزه پوشاک بود، در حوزه‌های مختلف عرضه مستقیم رو داشته باشن. پیروی فرمایش مقام معظم رهبری و همچنین پیگیری‌های دولت در خصوص کنترل بازار لوازم خانگی، الحمدلله طی این ماه اخیر ما شاهد کاهش 5-13% قیمت لوازم خانگی تقریبا در تمام بازار لوازم خانگی داخلی تولید داخل در کشور بودیم. من هم تشکر میکنم از فعالین این عرصه و همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت، و هم این مسیر با جدیت پیش خواهد رفت تا انشالله شاهد افزایش غیر منطقی قیمت ها در هیچ یک از حوزه های مورد نیاز مردم پس از این نباشیم. خبر خوبی که پیش از این در حوزه توزیع سود سهام عدالت از همین تریبون داده شده بود که ما امسال انشاءالله بیش از 2 برابر افزایش رو در توزیع سود سهام عدالت خواهیم داشت و انشاءالله امسال برخلاف سالهای گذشته تا پایان همین امسال هم سود سهام عدالت توزیع خواهد شد. الحمدلله با همکاری و نزدیکی بین خوبی که در تیم اقتصادی دولت وجود داره، وزارت محترم نفت، وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت و وزارت محترم کار همکاری بسیار نزدیکی رو با وزارت اقتصاد در جمع آوری و تخصیص این سودها داشتند. پیش بینی میشه که انشالله طبق همون وعده قبلی تا پایان اسفند ما شاهد واریزی همان مبلغ سود سهام دولت باشیم. یادآوری میکنم امسال بیش از دو برابر سال گذشته انشالله شاهد واریزی خواهیم بود، یعنی کسانی که سهام دولت رو تکمیل نکردن حدود 500 هزار تومان انشالله سود دریافت خواهند کرد. اون کسانی هم که مبلغ سهام ادارتشون رو دریافت کردن به ازای هر نفر حدود 1,000,000 تومان انشالله سود سهام ادارت برای این بزرگواران واریز خواهد شد. با توجه به نزدیکی به ایام تعطیلات نوروز و گسترش فعالیت‌های گروه‌ها و حرکت‌های جهادی در سطح کشور در این ایام نوروز، معاون محترم اول بخشنامه‌ای رو برای حمایت همه جانبه ی همه دستگاه‌های دولتی هم در سطح ملی و هم در سطح استانی از این گروه‌های جهادی داشتن. کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و کلیه استانداری‌ها مخاطب این ابلاغیه بودند و مکلف شدند ستاد حمایت و پشتیبانی از گروه‌های جهادی رو در تمامی استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل بدن با حضور تمامی دستگاه‌های زیرد و همچنین نمایندگان خود گروه‌های جهادی و مجموعه‌های بسیج دانشجویی و بسیج سازندگی و گروه‌های فعال مردمی در این عرصه، هم نسبت به اولویت سنجی مسائل و اولویت‌های منطقه و هم نسبت به پشتیبانی از این گروه‌های جهادی به منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز و همراهی و مشارکت مسئولین بخش‌های مختلف در سطح کشور با گروه‌های جهادی مکلف شدند که هم میزبانی مناسبی رو در مناطق مختلف کشور از این گروه‌های خودجوش جهادی داشته باشند و هم همراهی و همکاری لازم رو در شناسایی نیازسنجی و پشتیبانی و تأمین امکانات و پشتیبانی های مورد نیاز و همچنین حتی در اختیار قرار دادن امکانات و اعتباراتی که میتوان در این محل منظور کرد داشته باشند. رویه دولت در حل مشکلات مردم، همکاری و جلب مشارکت و همکاری گروه‌های مردمی، گروه‌های خودجوش و در کنار مردم قرار گرفتن برای حل مشکلات خود مردم است. خب از جمله برنامه‌هایی که در این ایام پایان سال در اولویت اقدام دولت بوده، به نوعی میتونم بگم بعد از بحث آزادسازی سواحل یکی از اولویت‌های اساسی دولت با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت قانونیش بوده، این بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده. متاسفانه علی‌رغم اینکه قانون بهبود محیط کسب و کار فکر میکنم 13 سال از تاریخ تصویبش میگذره، اما کوتاهی‌هایی که در سنوات گذشته در اجرای قانون صورت گرفته همچنان مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف کسب و کاری به طور خاص در مرحله صدور مجوزهای کسب و کار وجود داشت. دولت سعی کرد با همت جهادی در طول این 6 ماه سعی بکنه که بسیاری از این عرض بکنم که کوتاهی‌های صورت گرفته در سنوات گذشته رو جبران بکنه. من برخی آمار رو با توجه به نزدیکی پایان مهلت قانونی این موضوع خدمت عزیزان ارائه میکنم. خب در این حوزه صرفاً در حوزه مشاغل خانگی که جامعه مخاطب بسیار گسترده‌ای دارد، وزارت کار موفق شده تمامی مجوزهای نازل به حوزه مشاغل خانگی که 509 مجوز هست رو 100% الکترونیکی کنه. از این 509 عنوان مجوز 350 عنوان مجوز حدوداً ثبت محور هست، یعنی به محض ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز همان لحظه به صورت الکترونیکی مجوز برای متقاضی صادر خواهد شد. شما یه مقایسه ذهنی بکنید با فرایندهای گذشته زمانبر و خسته کننده اداری که در این مرحله صدور مجوز برای راه انداختن یک کسب و کار ساده خانگی باید طی می‌شد. برای 159 حوزه هم که مجوز محور بودن پس از ثبت الکترونیکی اطلاعات که 100% الکترونیکی است، مدارک برای مراجع ذی‌ربط ارسال میشه و نهایتاً ظرف 3 روز تعیین تکلیف میشه برای متقاضی که در صورت واجد شرایط بودن باز به صورت کاملاً الکترونیکی مجوز صادر خواهد شد. حالا من به تفکیک صنایع دستی، فرهنگی و هنری و تولیدی هم دسته‌بندی های اینها رو وزارت کار در اختیارم قرار داده که از او صرف نظر میکنم آماری فقط از مجوزهای ثبت شده از همین 28 بهمن ماه که فعال سازی این سامانه بوده تا روز گذشته که من آمار رو از همکاران عزیزم در وزارت کار دریافت کردم، یعنی از 28 بهمن ماه تا 16 اسفند ماه. فقط من یه آماری ارائه بکنم خیلی جالب توجه شاید باشه، فقط در همین مدت کوتاه با این همت جهادی که صورت گرفت و این قل و زنجیرهایی که باز شد از مسیر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، 40,776 نفر موفق شدن که مجوز کسب و کار خودشون رو به صورت 100% الکترونیکی و در همین بازه زمانی دریافت بکنن. از این میزان 39,612 مجوز صادر شده به صورت ثبت محور صادر شده، یعنی 39,612 نفر به محض بارگذاری اطلاعات و مدارک لازم در لحظه مجوز کسب و کارشون رو موفق شدن که دریافت بکنن و 1,164 نفر هم به صورت مجوز محور بودن که پس از اتمام آن مهلت 3 روزه، یعنی پس از ثبت کل مدارک و اتمام مهلت 3 روزه مجوزشون رو موفق شدن که دریافت کنن، که آمار بسیار خوشحال کننده است. در مجموع دستگاه های اجرایی، من فقط آمار ناظر به مشاغل خانگی رو برای شما خواندم، در حالی که بیش از 20 دستگاه اجرایی مجوزهاشون رو دارن به درگاه ملی صدور مجوزها متصل میکنن که همه به صورت 100% الکترونیکی بشه. من تا دیروز که آمار گرفتم از عزیزان همکارم در وزارت اقتصاد و اون مرجع مربوطه نسبت به درگاه ملی مجوزها، تا دیروز 15 دستگاه به این مرکز ملی درگاه ملی صدور مجوزها به صورت 100% متصل شدن، خدا رو شکر. یعنی ما 15 دستگاه دیگه در اونجا هیچ امضای طلایی نداریم، هیچ گونه دریافت کاغذی مدارک نداریم و به صورت 100% الکترونیکی و بدون وجود امضای طلایی دارن مجوزها رو، عرض بکنم که، صادر میکنن. این 15 دستگاه و اون موارد متصل شده شامل 944 نوع مجوز مختلف میشه که سایر دستگاه ها هم الحمدلله در مسیر اجرا قرار داده و با همین سرعت، جدیت و اقدام جهادی انشالله عملیاتی خواهد شد. من یک حوزه دیگه هم ناظر به گزارش آمار عرض بکنم. در حوزه تجارت خارجی رئیس محترم جمهور فرمودن، از ابتدا هم رویه دولت روشن بوده که مسائل مردم رو و پیشرفت کشور رو به مذاکرات گره نخواهد زد. به طور خاص در حوزه تجارت خارجی جالبه من آماری رو خدمت عزیزان ارائه بکنم. حجم تجارت خارجی ما فقط در همین 11 ماهه ابتدای سال، یعنی هنوز ماه 12 هم تکمیل نشده، به بیش از 90 میلیارد دلار رسیده، یعنی بیش از 40% رشد نسبت به سال گذشته. ارزش صادرات ما تا امروز که من با شما صحبت میکنم سقف 45 میلیارد دلار رو ازش گذشته و با چند محصول صادراتی گسترده دیگری که تکمیل انشالله خواهد شد تا پایان سال، مرز 47 میلیارد دلار رو انشالله تکمیل خواهد کرد. جالب توجهی که مطابق ارائه بکنم، عرض بکنم خدمت شما که مطابق برنامه ریزی های خوبی که در سازمان تجارت جهانی صورت گرفته، عرض بکنم که از این آماری که ارائه کردم، از این صادرات صورت گرفته، صادرات غیر نفتی، 73% ارزش به روش های مختلف به کشور بازگردانده شده. یعنی از این آمار صادرات غیر نفتی 73% به کشور برگشته، از جمله تصمیمات و تدابیر مهمی که بسیار کمک کرد به این حوزه تجارت خارجی، تشکیل مراکز تجاری بوده. در این 6 ماه دولت موفق شده 6 مرکز تجاری رو به منظور حمایت از توسعه صادرات ما در کشورهای هدف در ترکیه، ارمنستان، امارات، پاکستان، سوریه و چین ایجاد بکنه. یعنی به طور متوسط هر ماه 1 مرکز تجاری ایجاد شده در این کشورها که بسیار کمک کرده. من مثلا آمار خدمت شما رای بکنم، فقط در همین 11 ماه ابتدای امسال رشد تجارت خارجی ما با تاجیکستان 411% بوده، تقریبا 412% حالا بیش از 411% بوده، با ترکمنستان 147% ما رشد داشتیم در مبادله تجاری. حالا من بقیه آمارها رو ازش میگذرم. در حوزه اشتغال هم آمارهایی بود که من اگر اجازه بدید چون نگاه به ساعت میکنم زمان گذشته صرف نظر کنم تا بتونم انشاءالله بیشتر نسبت به سوالات پاسخوی شما بزرگواران باشه.
رحمان رحیم، آقای دکتر خسته نباشین. من میخوام خواهش کنم بفرمایین که برای دستور کوتاه مدت رئیس جمهور برای رفع فقر مطلق تا عید چه اقداماتی انجام شده؟ رئیس جمهور تاکید داشتن که تا عید برای فقر مطلق کارهای خاص انجام بشه. چه اقداماتی انجام شده؟ برخی تحلیل میکنن که هنوز کار خاصی نشده و اتمامی نشده. شما توضیح بفرمایید.
در جلسه اخیر شورای عالی رفاه، خب وزیر محترم کار برنامه مفصلی هم ارائه گزارشی داشتن وضعیت فقر و خط فقر در کشور و هم برنامه‌های کلی رو ارائه کردن. دستگاه‌های زیرفت هم برنامه‌هایی رو ارائه کردن. رئیس جمهور فرمودن که ما باید در سطوح مختلف برنامه مقابله با فقر رو پیگیری بکنیم و در زمانبندی‌های مختلف، هم در سطح فقر مطلق و خط فقر و حتی کسانی که کفاف زندگی مناسب ندارن، یعنی 300 تعریف کردن رئیس جمهور، و باز در 3 برنامه زمانبندی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، مکلف کردن دستگاه ها رو با محوریت وزارت کار برنامه رو مشخص بکنن. در خصوص سوال شما که سطح اول از این سطوح فقر هست، یعنی سطح فقر مطلق، خب رئیس جمهور فرمودن که قابل پذیرش نیست در کشور ما افرادی وجود داشته باشن که شب سر گرسنه بر بالین بگذارن یا پوشاک مناسب نداشته باشن که بر تن کنن یا سرپناهی نداشته باشن، یعنی کسانی که زیر خط فقر مطلق هستن نه زیر خط فقر. برای اونها باید عرض بکنم که یک برنامه متمایز و فوری تری پیش بینی کرد در سطح اول. همزمان با این سطح کسانی که زیر خط فقر هستن، یعنی وضعیت معیشت مناسبی ندارن، شرایط زندگی مناسبی ندارن، وضعیت سکونتگاه خیلی مناسبی ندارن، برای اونها باید دوباره در به صورت همزمان، خیلی هم تاکید داشتن رئیس جمهور که همزمان باید این 300 پیگیری بشود، به صورت همزمان برنامه دیگری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته بشه و حتی به این دو دسته هم نباید اکتفا کرد، کسانی که کفاف مناسب زندگی ندارن، به ویژه کارمندان و کارگران عزیزی که کف دریافت حقوق و مزایا رو دارن، خب اونجا بیشتر با محوریت سازمان امور اداری و استخدامی باید تدابیری برای اصلاح نظام پرداخته عرض بکنم حقوق و مزایا در نظر گرفته بشه. همزمان هم عرض بکنم که در حوزه‌های مقابله با خط فقر یا ارتقای وضعیت زندگی در حوزه‌های تخفیفات و تسهیلات تدابیری در نظر گرفته شه. در خصوص اون سطح اول، یعنی بحث فقر مطلق، خب وزارت کار با همکاری کمیته امداد برنامه فوری رو در دستور کار قرار دادن که بتونن انشالله همین سمت سال، یعنی تا قبل از انتهای سال، برنامه ریزی ها برای ریشه‌کنی فقر مطلق انشالله نهایی بشه و بتونن اقدامات اساسی رو در این زمینه بردارن. خب میدونید طبیعتا نسبت به اون سطح از فقر بیشتر اولویت ها نسبت به تأمین کالاها، بسته های ارزاق و همچنین تأمین منابع نقدی برای اون تأمین حداقل های زندگی است. در خصوص سطح دوم، یعنی کسانی که زیر خط فقر قرار دارن، برنامه های تخفیفاتی پیش از این هم در دولت تدبیر شده بود. خب میدونید طی مصوبات همین چند ماه اخیر دولت، هزینه آب، برق و گاز برای عزیزان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نهادهای حمایتی رایگان شد. اونهایی که در الگوی مصرف هزینه میکنن، این مثلا یکی از مصداق تخفیفات است برای سطح دوم، من دارم عرض میکنم خدمت شما. یا فرض بفرمایید در حوزه مسکن مهر، کسانی که تحت پوشش این نهادهای حمایتی قرار دارن، زمینهای مسکن به صورت رایگان در اختیار این عزیزان طبق برنامه‌های دولت انشالله اعطا خواهد شد. در حوزه تسهیلات هم حمایت‌های مشابهی خواهد شد. همچنین برای هر دو سطحی که عرض کردم، بسته‌های هم کالایی هم بسته‌های حمایت نقدی به صورت مناسبتی توزیع شده پیش از این، باز هم انشالله توزیع خواهد شد. برای اینکه این عرض بکنم که بخشی از آلام این جامعه عزیز کاسته شود انشالله.
رفتیم بسیم سطح یک، همون که گفتیم که مشکل پوشاک، سرپناه و خوراک دارن، این رو برنامه ریزی تا اید یا تا یعنی انجام خواهد شد تا اید یا نه؟ حالا این برنامه ریزیاتون نهایی میشه.
فرمایش رئیس جمهور این بود که